أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأردين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تدبري در قرآن سورة حجر آيات 42 ببعد. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. خداوند میفرماید که مسلماً بندگان خاص من شیطان بر آنها سلطان ندارد، یعنی قدرت این که شیطان بتواند آنها رو مجاب کند و در مباحثه محکوم کند ندارد، سلطان ندارد. وقتی انسان از عباد خدا بشه، یعنی خدا رو بشناسه و در راستای این شناخت خدا اتباع حق داشته باشه، از حق تبعیت کنه، ملازم با حق باشه در همه مراحل، این انسان به مقام عبادی میرسه، مقامی که خدا میفرماید که اینها عبادی هستند، بندگان من هستند. و از دسیسه های شیطان مسئولیت پیدا میکنه. دیگه شیطان تو وجود اینها جای پایی نداره تا اینها رو وادار به تبعیت از خودش کنه. و تا وقتی که ما به مقام عبادی نرسیدیم، در زمره غاوین هستیم. الا من تبعك من الغاوين، که هنوز خدا رو نشناختند و از خدا غافل هستند، در نتیجه شیطان اونها رو فریب میده چون گمند، گمراهشون میکنه. گمراه شدن محصول گم بودنه. کسی رو شیطان میتونه گمراه کنه که خودش گمه. کسی که گم نیست پیداست، خودش رو میشناسه. شیطان نمیتونه او رو گمراهش کنه و سلطانی نسبت به او نداره. چرا؟ چون کسی که خودش رو پیدا کرده و گم نیست، به سرچشمه حقیقت متصله. حقایق رو اون گونه که هست میبینه. شما وقتی حقیقت رو داری میبینی، هر چقدر هم که شما رو فریب بدن، گمراه کنند، اگر میدونی که این کار، این راه، این حرف، این عمل غلطه، میبینی غلط بودنش. کار غلط هم غلط بودنش دیدنیه، هم بوی بد داره. با همه وجودت داری درکش میکنی که این غلطه، نمیتونه دیگه بیاد بگه این درسته. شما که شناختی دیگه قدرشو میدونی، قدرشو میدونی. عبادی اونایی هستن که وقتی حقیقت رو درک کردن، چون دنبال حقیقتن، قدر حقیقت رو هم میدونن. کسی نمیتونه به اینها حقه بزنه، کلک بزنه، گولشون بزنه. یه نگاه میکنه به صفحه دلش، دلش یعنی فطرتش، پاکه، فطرت همه انسانها پاکه. منتها یه عده بلدن که مراجعه کنن به فطرتشون و حقیقت رو در صفحه فطرت مشاهده کنن. خارج از فطرت اگر کسی بیاد چیزی بگه، حرفی بزنه، دعوتی کنه، اینها یه نگاه میکنن به فطرتشون، اسمشو میگذاریم فهم. میفهمه، میگه چی میگی؟ کجای کاری؟ من دارم میفهمم، من دارم میبینم، نمیتونی منو گول بزنی. گفتن این حرفا، خب شاید البته گفتن اینا هم سخته، ولی حالا میگیم آسونه، چون اگه گفتن این حرفا آسون بود خب همه میگفت. همینا رو هم نمیگن، کاش میگفت. حالا در عمل کم میارن اون یه بحث دیگه، ولی لااقل دیگه تو مقام نظر دیگه اینا باید گفته بشه که مواظب شیطان باشیم. و اگر بخوایم که شیطان فریبمون نده باید چیکار کنیم؟ حالا اینکه این کارو هنوز نکردیم، از خودم شروع میکنم، اول خودم هنو این کار رو نکردم، این غیر از این است که بلد نیستم که باید چیکار کنم. بلدم، میدونم باید چیکار کنم، میدونم که خدا به من فهم داده، میدونیم که خدا به هممون فهم داده. فهم هم یعنی مراجعه به فطرت، اونی که خدا در درون همه انسانها قرار داده و ازش تعبیر شده به فطرت الله التي فطر الناس عليها، و از ما خواسته شده که رومون رو به سمت او بگردونیم، از اونجا نگاه کنیم به همه چیز، با اون چشم همه چیز رو بنگریم، به این چشم سر اعتماد نکنیم. چشم سر گولت میزنه. به اینایی که میخوان برن خواستگاری چی میگن؟ قبل از این که برن خواستگاری میگن اول تحقیقات کامل بکن بعد برو ببین. اول نری ببینی، همین که دیدی دیگه چشم عقلت بسته میشه، گولت میزنه. چشم سر آدمو گول میزنه. دیگه هر چی دیگه بعدش حرف بزنی، تحقیق کنی، همه رو هی اگه پسندیده باشی دیگه همه رو حمله بر صحت میکنی، میگه نه نه انشالله خوبه، اینم طوری نیست، اونم طوری نیست، اونم بابا همه میگن طوریه، شما میگی نه طوریه چون دیدی. میگن این گولت میزنه، این چشم سر. میگی یعنی به چشم سرم هم دیگه نباید اعتماد کنم؟ نمیدونم، خودت میخوای اعتماد کنی اعتماد کن. من میگم به چشم عقلت باید اعتماد کنی. میخوای مسخره بازی در بیاری؟ بگی یعنی دیگه مثلا شما حالا دارین میگین به چشم سرت هم نمیتونیم اعتماد، پا دیگه به چیزی دیگه واقع، اگه برای شما چیزی واقع نمیمونه، نه اعتماد کن به همین چشم سرت اعتماد، چیز دیگه باقی نمونه نداری که دیگه من چی بگم. ما میگیم عقلتو به کار بنداز، چشم عقلت قابل اعتماده. اگر داری یه وقت نیای چشم سرتو ببندی، عقلم که نداری بعد بگی شما گفتی چشم سرتو ببند برو جلو. ما هم چشم سرمونو بستیم و چشم عقلمونو باز کردیم، رفتیم دیدیم خراب شد. بعد که میای میگیم که خب بگو ببینیم چشم عقلت چجوری باز بود، چجوری دید، چی دید، بیان که میکنی ببینیم و این چشم عقل، این چشم وهمه، این چشم خیاله، این چشم توهم بوده، چشم عقل نبوده. اشتباه نگیری یه وقت چشم سرت هم ببندی چشم عقلت هم باز نباشه، کار دست خودت بدی. اول عقل رو بشناس، چشم عقلت رو باز کن. چشم عقلت که باز شد دیگه چشم سرت نمیبینه، بازه ها اما نمیبینه. شما وقتی داری حرف یه کسی رو گوش میکنی با همه وجودت، با همه دقت و حواست داری گوش میکنی، قیافش رو نمیبینی. اگر بعد از این که حرفش رو گوش کردی برگشتی رفتی ازت بپرسن این آقایی که مثلا برات این صحبت رو کرد عینک داشت یا نداشت، میگی نمیدونم ندیدم، میگن بابا داشتی نگاش میکردی چجوری ندیدی، میگی نه حواسم به عینکش نبود دیگه، من داشتم رو حرفاش فکر میکردم. اونی که تا میبینه ظاهر رو میبینه، این معلوم عقلش کمه. اونی که تا میبینه باطن رو میبینه، سیرت رو میبینه نه صورت رو. این صورت رو آخر سر میبینه، آخر سر اگه لازم باشه تازه، اگه لازم باشه. بگن چه شکلی بود، میگه ما شکلشو من ندیدم، نمیدونم چه شکلی بود. ما آدم ها رو که نگاه میکنیم اول چیزی که میبینی ببین چی رو میبینی، همینجا معلوم میشه چقدر عقل داری، درجه عقلت چقدره، از طرف چی تو ذهنت میمونه. بعدن میپرسن میگن فلانی ببین چیا تو ذهنت مونده، اگه همش ظاهرش و شکلش و علائم ظاهریشه بدون عقلت کمه، به فکر خودت باش. بعضی اصلا ظاهر رو نمیبینن، میبینه ها، نه این که نمیبینه، میبینه. بهش میگن چی دیدی، به جای این که علائم ظاهری طرف رو بگه میبینی داره خلقیاتش رو بیان میکنه، میگه آدم بد اخلاقیه. ای همه میگن چه خوشگل بود، این میگه نه بد اخلاقه، خوشگلی رو ندید، این ظاهر رو ندید، یه چیز دیگر رو دید که هیچکی نمیبینه. همه نگاه میکنن میگن که چقدر زشته، این نگاه میکنه میگه ولی خوش اخلاقه ها، خیلی خوش اخلاق. میگن چجوری فهمیدی؟ حالا تازه اینا مربوط میشه به بعد برزخی طرف، کاری به قیامتیش نداره که چقدر میفهمه چقدر نمیفهمه. خدا رحمت کنه آقا مرتضی تهرانی رو، یه موقعی یه کسی میخواست بیاد پیه ایشون و شاگرد ایشون بشه، بیاد تو مدرسه ایشون رو درس بخواد، به من گفته بود و من توسط من میخواست بیاد. اون روزی که قرار گذاشتیم که ایشون بیاد، حالا تو حجره نشسته بود و منتظر بود و قرار قبلی گذاشته بودیم که ایشون بیاد، حالا ببینش، ببینه به درد مدرسه حوزه میخوره نمیخوره. اون روزی که ایشون قرار بود بیاد یکی دیگه هم با خودش آورده بود، دوتایی اومده بودن، دوتاشون هم ملبس بودن، دوتاشون هم روحانی بودن. قبل از اینکه این بره تو، اون رفت تو، در رو باز کرد رفت تو. بعد این تا بیاد کفشش رو در بیاره یه خود طول کشید، بعد این رفت تو. بعد از جلسه حاج آقا مرتضی به من گفت که من اولش که این اومد تو فکر کردم که این اونیه که تو معرفیش کردی که بیاد تو مدرسه ما، چون دیدم سراپا تاریکه، حالم بد شد و تو دلم گله کردم ازت که تو چرا نباید بفهمی که این آدم تاریک رو نباید به من معرفی کنی بیاد تو حوزه ما. بعد که دیدم بعدی اومد، بعد دیدم نه اونه، این همینجوری همراهش اومده. یه خود خیالم راحت، گفتم خب الحمدلله، هی خدا رو شکر کردم که این یکی نه نورانی بود، نورانی بود. نگاه به قیافه، هر دوتا مؤمن بودن، هر دوتا هم نمیدونم چی بودن، همه چیش از نظر ظاهر هم سن و سال بودن، اصلا به ظاهرش نگاه نمیکنه، میگه این تاریک. تازه خیال میکرده من معرفیش کردم، یعنی تازه با نیت خوبم نگاش کرده، یعنی خاطرش چون از من جمع بود که من هر کسی رو نمیارم، با نیت این که خوبه، این همونی که باید باشه، هی حمله بر صحت کنه همه اینا، با این حال دیده حالش به هم خورده، میگه تاریک بود. درستم میگفت، تاریک بود، من میشناختمش، از قبل میشناختمش، آدم تاریکی بود، یعنی درست تشخیص داده بود، من اطلاعات قبلی داشتم ازش، اهل دنیا بود، هدفش چیز دیگه بود، مثل خیلی دیگه هستن. حالا به خودمون مراجعه کنیم ببینیم وقتی آدم رو نگاه میکنیم، انسان الهی اصلا باید هیچ کس رو نبینه، نه ظاهرشون، نه باطنشون، نه وسطشون، نه آخرشون، نه برزخشون، نه هیچیشون نبین اصلا. چی کار داری هی ببینی؟ نبین نه این که چشت رو ببند، تو خودت باش، مشغول به خودت باش. مگه ما فرصت داریم کسی رو ببینیم؟ اینقدر تو خودمون داریم که ببینیم که نوبت نمیرسه به کسی نگاه کنی. اما اگرم یه وقت لازم شد میخوای انتخاب کنی دیگه، میخوای انتخاب کنی، میخوای گزینش کنی، حالا میخوای انتخاب همسر کنی، میخوای نمیدونم شاگرد انتخاب کنی، قرار شد ببینی، حالا چی میبینی؟ اول چی میبینی؟ همین که دیدی یه عمامه سرشه میگه خوب آدمیه، الان که نه برعکس شده، همین که میبینی عمامه سرشه میگی بد آدمیه. به چی نگاه میکنی؟ کجا رو دیدی؟ نگاهت چقدر برد داره؟ برزخش هم میتونی ببینی، قیامتش هم میتونی ببینی، به هیچ که نگاه نکنش. چی کار داری؟ تاریک باشه، تاریک میشی، تاریک میشی. نورانی و روشن باشه خودش ارتباط رو برقرار میکنه، شما لازم نیستی که زور بزنی یا زحمت بکشی، روشنت میکنه. اما بیشتر مردم تاریکن. چرا وقتی صبح میری بیرون شب میای خونه خسته و کوفته ای، رمقت کشیده است، از بس با آدمای تاریک سر و کار داشتی، کاری هم نکردی ها. الان که الحمدلله کسی کار نمیکنه، کاری هم نکردی، اما خسته ای، کوفته ای، آدم ندیدی. یه دونه آدم در طول روز ببینی حالت رو جا میاره، خستگی تو در میکنه، کیف میکنه. انقدر خوشحال میشی، انقدر ذوق میکنی. آدم نه، نمیخواد آدم حسابی کامل، نمیدونم خالص، نه، یه دونه بچه ببینی، بچه کوچولو، بچه کوچولو. این اصلا دیگه گناه نکرده دیگه، این اهل ذهن نداره که به اون معنایی که تو کله های ما هست که همینجور ذهنمون شلوغ پلوغ قاطی پاتی، همینجور منفی بافی، منفی بینی، حرفای عوضی توش پر، تاریک میکنه آدمو دیگه. این بچه اینا نداره، اینا رو توش یه دونه بچه ببینی خستگی در میره. بچه کوچولو ببینی، بغلش کنی، بازی کنی، بوسش کنی، هم نه، خستگی در ره. چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ هیچی، این عوضی نیست، هنوز عوضی نشده، هنوز عوضی نشده. حالا بعدا چی میشه خدا میتونه. فعلا این با فرشته ها سر و کار داره. قدر هم نشینان خودمونو بدونیم. یه نفر تاریک باشه، یه جمعی رو تاریک میکنه، یه محفلی رو از هم میپاشه. یه جمع نورانی رو از هم میپاشه. یه دونه تاریک. گاهی اوقات تاریک نیستی، ولی گاهی تاریک میشی. بستگی به نیتت داره، بستگی به ذهنیاتت داره، بستگی به افکارت داره. افکار تاریک شما هم تاریک میکنه. افکار عوض بشه، نورانی میشی. تو یه روز ها، یه ساعت افکار تاریک تاریکت میکنه، ساعت بعد افکارت نورانی میشه، نورانی میشه. حالا هی میگید که این آخه یعنی چی؟ چی میگه این آقا؟ یعنی چی؟ اونی که نمیتونه ببینه، متوجه نمیشه، تاریکی روشنایی رو متوجه نمیشه، این میگه یعنی چی دیگه؟ راستم میگه، راستم میگه. یعنی چی؟ گاهی اوقات یه دردایی میگیریم، خود هممون این همیم دیگه، یه دردایی میگیریم، این دیگه چیه؟ این چی بود؟ از کجا آمد؟ هر دکتری میری، دکتر نمیدونم، تشخیصش نمیدم. دندونش درد گرفته. خب دندون که درد میگیره، آدم میره دندون پزشکی دیگه، میره دندون پزشکی اومده مطالعه کرده، بررسی کرده، عکس گرفته، میگه هیچی نیست، سالمه این دندون، هیچیش نیست. خب شاید این نفهمید، بریم پیش یکی دیگه. اون بررسی میکنه، آقا لثه ها رو نگاه کن، شاید لثه مشکل داره، لثه رو نگاه کن، این ورشو، اون ورشو، آقا سالمه. آقا درد دارم من، نمیدونم چرا درد، ورم کرده؟ نه، ورم هم نکرد. پس چرا درد میکنه؟ این خبر نداره، فکرت غلطه، ذهنیاتت خرابه، کلتو خالی کن، این دو دردش میره. افکار منفی رو از کلت بریز دور، اینقدر تو این فضای مجازی نچرخ. مگه هر حرفی رو آدم باید بشنوه؟ میگه نه، اینا واقعیات ها. مگه هر واقعیتی رو آدم هی باید بشنوه؟ میدونی صبح تا شب تو دنیا چقدر جنایت داره رخ میده؟ قدیمای روزنامه بود صفحه حوادث داشت، همین، بیشتر از این دیگه چیز دیگه نه. اینایی که صفحه حوادث میخوندن همیشه مریض بودن، همیشه بدبخت بودن، همیشه گرفتار بودن، همیشه اعصاباشون خورد بود. آقا خب نخون اون صفحه حوادثو. نه باید بخونم، اینا واقعیته، برو بخون، انقدر بخون تو نخون دیگه، به فکر خودت باش، به فکر خودت باش. یه صلواتی مرحمت الله باشه. خدا رحمت کنه مرحوم حاج غلام رضا یزدی نامی بوده که این وقتی سخنرانی میکرده یکی دو سه ساعت طول میکشیده سخنرانیاش، مردم هم همه مینشسته. میگن هر 10 دقیقه یه دفعه یه ارد صلوات میداده. خلاصه بعد از مدت ها میان ازش میپرسن، میگن آقا این چرا هی 10 دقیقه به 10 دقیقه هی ارد صلوات میدی؟ اولش نمیگفته، بعد که اصرار میکنن میگه راستشو بخواد من نگاه میکنم میبینم که چهره ها تاریک شد. ما میگیم آقا یعنی چی تاریک شد؟ چهره تاریک شد یعنی حواس رفت سراغ اون، سراغ بدهی اون یکی، نمیم سراغ دعوایی با فلانی اون یکی، سراغ کینه هایی که داره اون، همینجور چیزایی که تو کله های ما میاد دیگه، راجب همین امورات دنیا و مشغلیات دنیا. میبینم تاریک شدین، ارد صلوات که میدم نورانی میشید. اللهم صل على محمد و آل محمد. بعدم اینجوری میگفته، میگفته بر شیطون همه تون لعنت صلوات خط کن. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. یعنی شیطون منتظره به محض اینکه غفلت کنی میاد وارد میشه، کار خودشو میکنه. دسیسه های شیطان از طریق متشابهات، یعنی چیزهایی که شبیه به حقه اما حق نیست. خود قرآن تصریح داره به این کلمه که در سوره آل عمران میفهمد فیها آیات محکمات، در این قرآن آیات محکم وجود داره، که یعنی جایی برای اینکه شیطان بتونه بیاد یه کاری کنه و سلطه ای پیدا بکنه بر شما نه نداره. و آخر متشابهات، ولی یه دسته از آیات قرآن هست که اینا متشابهاته، یعنی شیطان میتونه اونجاها بیاد و معنای باطلی رو به نام حق به شما حقنه کنه، چیز جا بزنه، جا بزنه، بگه این حقه، حقه. بعد شما هم اگر جزو قاوین باشی، یعنی جزو اون عبادی نشده باشی هنوز، فریب بخوری، گول بخوری، میگی راست میگه، راست میگه. باطل رو که شبیه به حقه، شبیه متشابهه، یعنی شبیه به حقه، به نام حق جا میزنه، به میاد میگه که میدونی خدا چرا ما رو خلق کرده؟ هدف از خلقت ما خدمت به اسلام، یاری دین خدا. خدا ما رو خلق کرده دینش رو یاری کنیم. خیلی حرف قشنگیه ظاهرش، درست برعکسه. خدا دینش رو فرستاده تا ما رو یاری کنه. اینو نگفته بودم هم میگفتی مگه غلطه این حرف؟ خب ما رو خدا خلق کرده دینش رو یاری کنیم. مثل اینکه خدا به دینش رو نمیتونست یاری کنه، لنگ ما بود، باید ما رو خلق بکنه که دینش رو یاری کنیم. دینش هم یعنی اونی که تو دنیاست دیگه، دنیا. خدا نمیتونست امامان و پیامبرانش و اینا رو یاری کنه و حفظ کنه و مراقبت کنه ازشون. ماها رو خلق کرد که بریم به کمک اینا بشه تابیم، اینا رو یاری. بابا اونا رو خدا فرستاده که بیان به داد ما برسن، ما رو هدایت کنه. ببین درست برعکس، بالاخره خدا ما رو خلق کرده که دین خدا رو یاری کنیم، یا دینش رو فرستاده تا ما رو یاری کنه. شیطان از همین راه عقیده و اخلال و افساد در عقیده شروع میکنه، یعنی اول فکر تو خراب میکنه. اول میاد یه حرفی رو تو کلت فرو میکنه، یه حرف غلطی رو جا میندازه برات به عنوان یه باور عقیدتی، به عنوان یه اعتقاد اینو قبولش میکنی، بعد دنبالش دیگه راه میافتی دیگه عمل، بعد میاد تو مرحله نیت، بعد میاد تو مرحله، همش میشه شیطانی. از کجا شروع شد؟ از عقیده شروع شد. اول میاد یه کاری میکنه، شما عقیده خالص و صحیح نداشته باشی. اولین کاری که ما باید انجام بدیم اینه که بیایم عقیدمون رو اصلاح کنیم، فکرمون رو اصلاح کنیم. اخلاص در عقیده ایجاد کنیم و پیدا کنیم، بفهمیم عقیده صحیح چیه. عقیده صحیح رو که پیدا کردی، بعد نوبت میرسه به مرحله عمل صحیح، بعد نوبت میرسه به مرحله نیت خالص. اول اخلاص در عقیده میخواد. کسی که اخلاص در عقیده نداره چجوری میتونه اخلاص در عمل و نیت داشته باشه؟ چجوری میخواد نیتش خالص باشه؟ بعضی ها خیال میکنن نیت خالص اینه که شما قبل از اینکه کاری رو انجام بدی چشماتو ببندی، یه خورده هم فشار بدی، بعد بگی که این کار رو انجام میدم قربتن الالله، این شد خالص. این نیست. اگرم دیدی نه یه خورده هنوز شائبه داره، مثلا فرض بکنه یه خورده بیشتر فشار بده، چشماتو ببند، یه فشار بیشتر، دوبار چشماتو ببند، فشار بده، خالص تر میشه. مثلا اگه دیدی میخوای خالص خالص خالصش کنی، سه دفعه باز چشماتو ببند، هیچ فشار بده، بگو قربتن الالله قربتن. اینجوری نیست. اخلاص از عقیده شروع میشه. اول باید فکرت درست باشه، فهم و شعور داشته باشی، معرفت به خدا پیدا کنی، بعد به دنبالش بر اساس اون معرفت وقت نیت میکنی برای انجام اعمال و کارها. نیتت رو وقت حالا باید خالص کنی. خالص کنی یعنی برخواسته از معرفتت باشه. کدوم معرفت؟ معرفتی که صحیح ها، معرفتی که خالص به دست آوردیش، خالصش کردی. نیت یعنی نیت اونی که برخواسته از معرفته. معرفتت خالص نباشه نیتت هم خالص نمیشه. نیت یه چیزی جدای از معرفت که نیست، جدای از عقیده و شناخت که نیست. اگر جداش کردی از شناخت و معرفت، او اصلا نیت شما نیست، اون نیت غریزیه، اون نیت حیوانیت شماست، نیت انسانی نیست. نیت انسانی برخواسته از اختیار انسانیه. اختیار انسانی هم معرفت میخواد. بدون معرفت مگه میشه انسان؟ بدون داشتن عقیده صحیح مگه میتونه انسان نیت خالص داشته باشه؟ شیطان از راه عقیده وارد میشه، اول یک کاری میکنه عقیدت رو خراب میکنه، فکر تو غلط میکنه. غلط فکر میکنی، احتیاج داره فکر تو اصلاح کنی. اضربوا بعد الرعیه به بعد حتی یتولد منه الصواب. حضرت علی علیه السلام فرمود بنشینید با هم دیگه بحث کنید، گفتگو کنید، تا فهمتون تو مرحله عقیده صواب بشه، درست بشه، حقیقت بشه، خالص بشه، صاف بشه. کار کنید رو عقیدتون. اگر کار نکنیم، شیطان همینجوری که عرض کردم میاد میگه ما باید فدای اماما بشیم، در حالی که همه اماما اومدن فدای ما بشن. خیلی حرفه ها، ما یعنی چی مگه میشه اماما اومدن فدای من بشن؟ نه، فدای من که نه، من که الان خیلی اطلاعاتم زیاده، فدای اونی که هیچی نمیفهمه شو اومدن فدای اون بشن. هیچی نمیفهمه، باز ما یه خود یه چیزایی یاد گرفتیم. فدای جاهلا اومدن فدای جاهلا بشن، برای اینکه اینا رو از جهل در بیارن، از نادانی در بیارن. ولی ما نمیتونیم این حرفا رو قبول کنیم. چرا؟ چون شیطان اومده نشسته اونجایی که ما راه برش باز گذاشتیم تو عقیده، که هر چی میخواد القا کنه. ما باید فدای امامو بشیم، ما باید فدای امامو بشیم. امامو مگه جهل دارن؟ اونا که دانان، که اونا که عاقلن، که اونا که فهمیدن. که منم که جهل دارم، نهتیاج دارم کمکم کنن. اونا اومدن جان خودشون رو فدا کردن برای این که ما رو از جهالت نجات بدن. بدل محجته فیک لیستنقد عبادک من الجهاله. تا حالا ندیدید توی مدرسه دانش آموزی هی قربون صدقه معلم میره، اما همه دانش آموزا هم تنبلتره، درس نخونتره، ولی هی قربون صدقه معلم میره. معلم اگه عاقل باشه میگه آقا جون من اینقدر قربون صدقه من نرو، من معلمم، من اومدم درس بدم، تو درس یاد بگیری، من دارم قربون صدقه تو میرم. میگم تو رو خدا درس بخون، درس تو یاد بگیر. اونی که درس میخونه ولو قربون صدقه منم نمیره، اونو بیشتر دوست دارم تا اونی که قربون صدقه من میره ولی درس نمیخونه. من معلمم. اولیاء خدا اینها سمت معلمی هم دارن، اما سمت اصلی اونها مذکریت، معلمیت نیست. اومدن تا تذکر بدن، یعنی اومدن تا، نیومدن تا علم و اطلاعات ما رو افزایش بدن، اومدن تا عقول ما رو رشد بدن. فرق علم با عقل اینه، علم معلم میخواد، عقل مذکر میخواد. علم رو نداری باید بهت بدن، اطلاعات دیتاست. عقل رو داری باید شکوفا کنن، باید حجاب ها رو از روش کنار بزنن، باید توجه بدن، باید تذکر بدن، باید اشاره کنن، بگن مراجعه کن به خودت بفهم، ای نفهم، هم این باید بگن. اومدن همینا رو بگن و اکثر هم لا یعقلون. بازم پایده نگه، 124,000 همه اومدن علمشون رو گرفتن، نه اینکه نگه، علمشون رو گرفتن، یعنی اینا رو به عنوان معلم قبول کردن، اما تذکرشون رو نگرفتن که عقلشون زیاد شه. بسیاری از علومی که الان بشر داره، بلکه همش ریشه و اون اصل و پایه و بن و اساسش مال انبیاء الهی دیگه. اگه اونا نبودن که بشر چیزی نداشت، اطلاعی نداشت. اینا رو گرفتیم، خوب گرفتیم، راه علم خوب داریم پیش میریم، سرنخا رو اونا دادن، ما هم دنبال کردیم رفتیم جلو. اما خدا به پیغمبرش میفرماد انما انت مذکر، تو فقط تذکر دهنده ای، یعنی اصلا غیر از این هیچ هدف دیگه ای از برای بعثت نداره. هدف از بعثت پیامبر این است که توجه بده، تذکر بده، عقول مردم رو رشد بده و به خود بیاره انسانها رو، متوجه خودشون کنه، بگه خودتو پیدا کن، خودتو بشناس، خودتو گم نکن. علمشو گرفتیم که اونم درست نگرفتیم، چون داریم در روایت که حضرت که ظهور بفرمایند تا اون زمان اگر علم 72 باشه، فقط 2 علم رو اومده، 70 حضرت میاره، علمش هم درست نگرفتیم، ولی بیشتر گرفتیم تا عقلش. از عقل خبری نیست، عقل یعنی هدف از خلقت تو بشناس. همه انبیا و اولیا خدا اومدن به ما بگن هدف خودتو پیدا کن، خودتو بشناس. ما میگیم بریم امامو بشناسیم، بریم پیغمبرو بشناسیم، بریم قرآنو بشناسیم، بریم خدا رو بشناسیم. ربطی هم به ما نداره اینا، ما باید بریم اون خدا ما رو خلق کرده اونا رو بشناسیم. اونا رو خدا فرستاده تا ما خودمون رو بشناسیم. اینا آینه ما هستن، اینا آیات هستن که نشون بدن حقیقت رو به ما، نه اینکه شما بری اونا رو بشناسی. خدا این آینه برای چیه؟ آینه برای اینه که شما تو آینه خودتو نگاه کنی. آینه برای این نیست که شما هی بشینی از آینه تعریف کنی. این آینه به صاف، صیقلی، شفاف، بزرگ، نمیدونم جیوش پشتش فلان، قاب دورش فلان، قیمتش هی از اینا بگی. ما الان امام شناسی همون اینجوریه دیگه، هی میایم از ائمه علیهم السلام شروع میکنیم، از تاریخ و تاریخچه و زندگی و فلان همه اینا میگیم. اینه قابش اینجوره، نمیدونم صیقلیه، شفافه، فلان. خب اینا تو اینجا کجای کاری؟ اینا اومدن تو خودتو پیدا کنی. از خودت بگو چقدر خودتو پیدا کردی. چرا هی از اونا میگی؟ چرا از اونا میگی؟ اگرم از اونا میگی، برای این که اینو آینه قرار بدی خودتو پیدا کنی. از خودت بگو، بگو من این فرمایش امیرالمؤمنین رو دیدم، خودم رو پیدا کردم. بگو چجوری پیدا کردی خودتو، یافته های خودتو بیان کن. نشستیم همش از آینه تعریف میکنیم، اینا خوبامونه ها، تازه خوبامون اینجوری است. بعدامون که میریم اصلا از یه کسای دیگه تعریف میکنیم که نباید تعریف کنیم، اصلا تعریف ندارن. میشینیم نمیم از فلان فوتبالیست تعریف میکنیم، از فلان نمیدونم هنرپیشه تعریف میکنیم، از فلان چی ببودن. خوبامون میایم این از باز از آینه داریم تعریف میکنیم، میایم از قرآن تعریف میکنیم. این قرآن میدونی چیه؟ این قرآن اله بله فلانه بسن. خب هست این قرآن همه چیه. خب به من چه، به تو چه؟ ما کجای کاریم؟ شما چقدر خودتو تو این قرآن پیدا کردی؟ چقدر تونستی تدبر در قرآن کنی؟ یعنی خودتو ببینی تو قرآن. همش نشستیم تازه خوبمون تفسیر قرآن میگی. تفسیر قرآن به من چه، به شما چه؟ کجا قرآن فرموده بیاید منو تفسیر کنید؟ همه جا گفته تدبر کنید. یعنی هی میایم سراغ این الفاظ قرآن، شأن نزولش، نمیدونم کجاش، چیش، این ورش، اون ورش، اینایی که اصلا به ما ربطی نداره. اینجوری شیطون هممونو گذاشته سر کار. بعدم میگیم ما داریم کار میکنیم رو قرآن. آقا کار میکنی رو قرآن؟ قرآن اومده رو تو کار کنه، تو داری رو قرآن کار میکنی؟ عمرتو گفت، میگه عمرمو صرف کردم رو قرآن کار کردم. بی خود عمرتو صرف کردی رو قرآن. قرآن خدا کار کردن نمیخواست، خدا خودش کار کرده به اندازه کافی رو قرآنش. قرآن رو نازل کرده که رو خودت کار کنی، رو تو کار کنه. خدا میخواد با قرآن رو تو کار کنه. چقدر رو خودت کار کردی؟ تو چی داری؟ قرآن که خودش کار کرده هست، بلده خدا چی کار کنه. اومدم قرآن رو درستش کردم، ترجمه هاشو نمیم چیزاشو فلانشو اینا تفسیرشو همه رو میزون کردم که با هم بخونه. یه وقت یه جایش یه چیزی اینا که جور جفته. اومدم کمک خدا میخوام کنم ها، مثل قرآن خدا قرآن رو فرستاده من این کارا رو کنم. نه اینکه این کارا لازم نیست، نه اینا هم لازمه، اما هدف از نزول قرآن اینا نیست. این کارهای علمیه، اطلاعات علمیه، بد نیست، خوبه، یه جاهایی هم به درد میخوره. اما خدا قرآن رو نفرستاده که من اینجوری باهاش این کارا رو انجام بدم. خدا قرآن رو فرستاده قرآن رو من کار کنه، گوشه و زوایاهای وجود منو پیدا بکنه، تناقضات وجود منو برطرف کنه، نه اینکه من برم سراغ قرآن تناقضات قرآن رو حل کنم. اگرم رفتیم سراغ قرآن، برای اینکه قرآن رو آینه وجود خودمون قرار بدیم، تناقضات خودمون رو حل کنیم، عقیده و فکر خودمون رو اصلاح کنیم. بر محمد و آل او صلوات.